صنعتی پرجمعیت همچون تبریز، ارومیه، عراق، اصفهان و به خصوص در تهران و کرج جهت امروز و فردا مهیا میکنه در موردش هشدار در سطح نارنجی هم صادر شده. حتما کودکان و سالمندان عزیز توجه داشته باشن، از تردد در فضای باز و حرکات ورزشی جدا خودداری کنن. اما در نیمه جنوبی کشور ناپایداری هایی به صورت رشد ابر به ویژه در ساعات بعد از ظهر همراه با رگبار و رعد و برق در جنوب شرق استان فارس، مناطق جنوبی استان کرمان، بخشی از استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان برای بعد از ظهر امروز و فردا بعد از ظهر پیش بینی میشه.
زلزله شدید 5.6 ریشتری در جاکارتا پایتخت اندونزی با 44 کشته و 300 زخمی. به گفته شاهدان برای چند ثانیه لرزش‌های شدیدی در جاکارتا پایتخت اندونزی احساس شد و برخی از مردم را مجبور کرد ساختمان‌ها و محل کار خود را تخلیه کنند. آژانس هواشناسی و ژئوفیزیک اعلام کرده مرکز این زمین لرزه در غرب جاوه و در عمق 10 کیلومتری زمین بوده است و هیچ احتمالی برای سونامی وجود ندارد.
جدی‌تر شدن نشانه‌های عقب نشینی غرب از حمایت اوکراین. وزیر دفاع فرانسه گفت پاریس و متحدانش به دنبال راهکار سیاسی و مسالمت‌آمیز برای پایان دادن به نزاع در اوکراینند. سپاستیان لکورنو افسود رئیس جمهور فرانسه در حال گفتگو با دو طرف نزاع برای آغاز مذاکرات است. پیش از این رئیس جمهور آمریکا هم گفته بود باید منتظر بمانیم و ببینیم که اوکراین حاضر به مصالحه با روسیه می‌شود یا نه. بایدن تاکید کرده بود آمریکا هرگز به اوکراین سلاح‌های پیشرفته نخواهد داد. وزیر دفاع آمریکا هم از توانایی اوکراین برای بازپسگیری مناطق از دست داده در جنگ ابراز ناامیدی کرده بود.
اعتصاب یک ماهه در انگلیس در آستانه سال نو میلادی. اتحادیه خدمات عمومی و تجارت انگلیس از برنامه‌ریزی کارکنان بخش دولتی برای اعتصاب یک ماه خبر داد و اعلام کرد این اعتصاب اوایل ماه آینده میلادی، یعنی حدود 10 روز دیگر آغاز خواهد شد و کارکنان وزارتخانه‌های کشور و راه در آن شرکت خواهند کرد. پیش بینی می‌شود با این اعتصاب فعالیت بیشتر فرودگاه‌ها و بنادر در انگلیس در تعطیلات پایان سال با مشکل روبرو شود. این دعوت به اعتصاب واکنشی به بودجه اعلامی دولت انگلیس است که شامل کاهش مخارج و افزایش مالیات است.
بر اثر انفجار مین در استان الهدیده یمن 12 نفر از جمله 6 کودک زخمی شدند. حال بعضی از کودکان وخیم است. مرکز حقوقی عین در یمن سکوت جامعه جهانی را در برابر جنایات متجاوزان سعودی آمریکایی محکوم کرد و تشکیل کمیته بین المللی برای تحقیق درباره این جنایات را خواستار شد.
تمدید مهلت ثبت نام آزمون دکترا تا 3 آذر. آقای مروتی معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش کشور گفت داوطلبانی که پیش از این هم ثبت نام کرده اند می توانند اطلاعات خود را در این بازه زمانی ویرایش کنند.
تا الان حدود 75,000 نفر ثبت نام کردن. ما این آزمون رو تا 3 آذر ما انشاءالله تمدید میکنیم و از عزیزان میخواییم که این چون آخرین تمدیدمون خواهد بود بیان و ثبت نام کنن. یه تغییرات جزئی هم در رشته هامون داشتیم که اطلاعیه اصلاحیه این تغییرات رو هم خدمت این عزیزان میفرستیم. عزیزانی که نیاز میبینن که ویرایش کنن اونها رو هم میتونن مراجعه کنن به سایت و اطلاعات قبلی خودشون رو ویرایش نهایی بکنن.
پیک نیم روزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و روز شما بخیر عزیزان شنونده. ساعت 14:34 دقیقه است. من آل جعفر در خدمت شما هستم با پیک نیمروزی دوشنبه 30 آبان با موضوعهای مختلف از بهبود توزیع وضعیت آنتیبیوتیک در داروخانه ها تا حمایت از مشاغل خانگی که از اولویت‌های وزارت کار قرار گرفته و البته موضوعات دیگه که در صورتی که زمان برنامه اجازه بده به اونها خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. وضعیت آنتیبیوتیک و شربت‌های تبر کودکان در قفسه داروخانه‌ها، رئیس سازمان غذا و دارو می‌گوید که کمبودهای دارویی به طور کامل تا یک ماه آینده برطرف می‌شود.
ماری رو داشتیم که برای بچه‌اش میگه کل شهر رو زیر پا گذاشتم، یه تبلت کامکس کلاف 640 است.
داروهایی مثل سفکسیم، کامکس کلاف، حتی آزیترومایسین هم شربتش عملاً توی شرکت‌های توزیع کننده وجود نداره و خیلی خیلی کم توزیع میشه.
کمبود آنتی بیوتیک و شربت‌های تبر کودکان به حدی رسید که بهارستان نشین‌ها وزیر بهداشت را به صحنه علنی مجلس کشاندند. عین‌اللهی وزیر بهداشت
به شرکت‌های مربوطه هشدار داده شد و گفته شد که با 3 برابر برای سال گذشته این تولید رو انجام بدن، در صورتی که تولیدات داخلی نیاز کشور رو برطرف نکنه، چون سلامت مردم برای ما مهمه، ما با ارز چرمندگی در واقع مجبور به واردات هستیم.
حالا بعد از یک ماه با تولید 24 ساعته
ما هفته شب اومدیم، الان ساعت 1
هفته شب تا هفته صبح مشغول به کار هستیم
و واردات آنتیبیوتیک کمبودها کاهش پیدا کرده است. این وضعیت موجودی آنتیبیوتیک و شربت‌های تبر کودکان در داروخانه ها
نسبت به هفته پیش و اوایل ماه تقریبا تا حد زیادی توزیع انجام شد، به گونه ای که الان خب کمبودی به اون صورت دیگه احساس نمیشه. غیر از شربت بروفه که همچنان ما در واقع با کسری مواجه هستیم و محتلاتش محدوده، ولی بقیه شربت ها خب بهتر شده شرایطش.
نسبت به اواخر مهر که خیلی بهتر شده وضعیت، کاموکسیکلا، فارمنتین، آزیترومایسین، استامینوفن، بروفه، اینا که یه مقدار کم بود الان خیلی بهتر شده.
آنتی بیوتیک نسبت به هفته های قبل توزیعش بهتر شده و شربت استامینوفن با پروفن که یه مدت خیلی توزیعش کند شده بود الان توزیعش بهتر شده، به هر داروخانه به صورت سهمیه میده.
حالا مسئولان سازمان غذا و دارو از زمان رفع کامل کمبودها خبر میدهند. محمدی رئیس سازمان غذا و دارو:
بخش زیادی از کمبودها تا انتهای زنجیره حدود یک ماه آینده رفع بشه.
هانی جنی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
بیش از 150 هزار جهادگر در رزمایش فاطمی 2 در خدمات رسانی به مردم در مناطق محروم کشور مشارکت دارند. برای آگاهی از حوزه های فعالیت گروه های جهادی امروز به استان کرمان میریم و ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای همت نیا از مسئولان مجمع جهادگران این استان. آقای همت نیا، من خدمت شما عرض سلام و خدا قوت دارم و هفته بسیج سازندگی رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنم. بفرمایید که گروه های جهادی در این رزمایش در کدام مناطق استان کرمان در واقع فعالیت می کنند و حوزه فعالیتشون در چه زمینه هایی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان برنامه رادیوی پیک ایران، رادیو ایران. براسید این هفته بسیج ما به شما تبریک و تهنیت از میکنیم به ویژه تمام بسیجیان در یادلان ایران اسلامی، ویژه استان کرمان. همچنین عرض تبریک داریم به خدمت مقام معظم رهبری. در خدمت سوال شما که به مدتی که تو بحث گروه های جهادی که سطح استان کرمان انجام میشه تا اصلاحای فرهنگی اجتماعی محرومیت زدهای عمرانی و کل سطح شهرستان های استان کرمان مشغول به فعالیت هستن گروه های جهادی.
مشخصا میشه بفرمایید که چه تعداد مناطق محروم در استان کرمان از این خدمات استفاده میکنن؟
اون به محرومیت هایی که وجود داره توی شرق استان کرمان و جنوب استان کرمان که بیشترین محرومیت ها در این قسمت ها وجود داره، عکس جهادی فعالیت های محرومیت های در این نقطه از استان انجام میشه.
بله، حالا حوزه های فعالیت ها خب قدر مسلم میتونه درمانی و بهداشتی باشه، آیا حوزه های دیگه هم هستش که خدمات بخواد شاملش بشه؟
بله، ما بیشتر تو بحث عمرانی و محرومیت زدایی که حالا بحث مناطق منزل های منازل مسکونی که نیاز مبرم هسته که نیاز دارن تو مناطق و بحث سرویس های بهداشتی راه مشکل دارن تو مناطق روستایی های ما، اینا هستن اون مثالی هستن که بغیر از درمانی نیازی هست که مناطق هدف محروم استان انجام بشه.
درسته. آقای همت نیا، با توجه به اینکه اساس رزمایش در واقع خدمت رسانی به مناطق محروم هست، بفرمایید که آیا همه اقشار در این مناطق محروم شامل این خدمت رسانی میشن؟
آره اکثر افراد جامعه که تو باید محروم هست که برخوردار وجود دارن شامل همه میشه، ولی بعضیا به نوعی، حالا بعضیا شامل مسکونی میشه، بعضیا از بس راه متصل، بعضیا بس آبرسانی، از این بعضیا بهداشتی، به نوعی همه از این درگیرن، در این مسائل استفاده هم میکنن.
خیلی متشکرم از شما آقای همت نیا، مسئول مجمع جهادگران استان کرمان، متشکرم.
خیلی ممنون، لطف کردیم.
معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت با تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار طی 8 ماه گذشته شاهد افزایش 4 برابری اشتغال در حوزه مشاغل خانگی بوده. این به گفته آقای کریمی بیرانوند برای حمایت از مشاغل خانگی به تازگی 12 مصوبه داشته ایم که با همکاری 25 دستگاه به زودی اجرایی می شود.
ذوق، هنر، حال خوب و کسب درآمد، همه با هم عجینند وقتی مهارتی را کسب و شغلی پایدار و بانشاد ایجاد کنیم، در اصطلاح شغل خانگی. شادی حبیب، کارآفرین و فعال صنایع دستی،
خیلی خواهان داره و خیلی هم لذت بخشه.
شادی حبیب 15 سالی است که در عرصه هنرهای چوبی هم کار می‌کند، هم آموزش می‌دهد و هم کارآفرین است و برای 40 نفری شغل ایجاد کرده.
این 40 نفر نیرو دوستانی هستند که در واقع با ما به صورت پروژه‌ای کار می‌کنند و توی روند تولید به ما کمک می‌کنند.
خانم حبیب به خاطر مهارت‌هایش جوایز متعددی در عرصه‌های بین‌المللی و ملی کسب کرده. سالار ترکمن کارآفرین دیگری است که در زمینه زیورآلات سنتی 17 سال سابقه دارد.
ما قادر به طراحی و ساخت طرح‌هایی هستیم که حتی با نمونه‌های فوق‌العاده گران قیمت خارجی هم ما می‌تونیم رقابت کنیم.
قوانینی برای حمایت از مشاغل خانگی از اردیبهشت 89 به تصویب رسیده که 25 دستگاه را مکلف کرده مشاغل خانگی را ساماندهی و حمایت کنند. هرچند این امر تا سال 1400 به کندی انجام شده، اما از یک سال گذشته چه در تعداد رشته ها، چه در صدور مجوزها و چه در اعطای تسهیلات شتاب قابل توجهی گرفته است. صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
هم بانک مرکزی هم بانک های عامل اهتمام جدی دارند در این حوزه که کمک بکنن برای این امر.
در حال حاضر 511 رشته شغل مصوب خانگی در کشور وجود دارد که مجوز 488 رشته آن آنی صادر و تنها 23 رشته تایید محور است. در مصوبه جدید وزارت تعاون قرار است این رشته ها به 655 رشته افزایش یابد. محمود کریمی، معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون:
هدف اونی که بیشتر شناسایی بکنیم مشاغل غیر رسمی خانگی که دارن فعالیت میکنن، برای اینکه ازشون حمایت بکنیم، بازار رو بهشون متصل بکنیم، مهارتشون رو افزایش بدیم.
اما موضوع دیگری که میتواند در حمایت از مشاغل خانگی نقش مهمی ایفا کند، افزایش میزان وام است. وام های خود اشتغالی از 100 میلیون به 150 و وام های پشتیبان یا کارفرمایی هم از 2 به 4 میلیارد افزایش یافته است. رشدی 50% و 100% در وام های خود اشتغالی و کارفرمایی نسبت به سال 1400. در حال حاضر مشاغل خانگی سهمی 3% تا 4% در بازار اشتغال و تولید کشورمون داره که بیشترین فعالان اون هم بانوان هستند. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
اما گزارش بعدی ما در خصوص پرورش ماهی در قفس هست. در بندرعباس، رئیس گروه پرورش ماهی در قفس اداری کل شیلات هرمزگان، از شروع ذخیره سازی و پرورش بیش از 4 میلیون قطعه بچه ماهی در آبهای ساحلی هرمزگان خبر داده. استان هرمزگان رتبه نخست پرورش ماهی در قفس رو داره.
قفس هایی که به مکانی امن برای پرورش ماهیان در دریا تبدیل شده است. به گفته ی محمد ملاحی، مدیرعامل شرکت تعاونی پرورش ماهی در قفس، در آبهای سیریک بچه ماهی ها ذخیره سازی شدند تا پرورش یابند.
در حال حاضر 8 قفس در دریا داره که 6 تاشو تونستیم ذخیره سازی بکنیم. هر قفس نزدیک 50,000 تا قطعه بچه ماهی ذخیره سازی کردیم.
محمد ملاحی، رئیس هیئت مدیره این شرکت، هم میگوید گونه ماهی که برای پرورش ماهی انتخاب شده است به نام سیبس است.
ماهی سیبس یه ماهیه که با این منطقه سازگاری داره. ماهی خوشمزه، یه ماهیه که گوشتیه، و بازارپسنده.
به گفته ایرج قائنی رئیس گروه پرورش ماهی در قفس اداره کل شیلات هرمزگان، ذخیره سازی بچه ماهی در قفس هم همچنان ادامه دارد.
پیش بینی می‌کنیم تا پایان سال ما بتونیم به مرز بیش از 4 میلیون بچه ماهی ذخیره سازی بکنیم.
زمستان که فرا رسید این ماهیان برداشت و روانه بازار می‌شوند. البته شهرستان سیلی تنها یکی از ظرفیت‌های هرمزگان برای پرورش ماهی در قفس است. اکنون 78 قفس در شهرستان‌های بندر لنگه، قش و سیریک نصب شده است. ایرج قائنی رئیس گروه پرورش ماهی در قفس اداره کل شیلات هرمزگان:
بر اساس مطالعاتی که انجام گرفته، یک ظرفیت 113,000 تنی در گام اول برای استان پیش بینی شده که تا به الان حدود بیش از 110,000 تنش مجوز واگذار شده و انشالله پیش بینی میشه تا پایان سال ما بتونیم بیش از 100 قفس بر روی دریا نصب کنیم.
پرورش ماهی در قفس مزیت‌هایی دارد که سبب شده مورد استقبال جامعه صیادان قرار گیرد. عبدالرسول دریایی، مدیر کل شیلات هرمزگان:
این که شما نیاز به انرژی ندارید، نیاز به تأسیسات پمپاژ و اسکا پمپاژ ندارید، شما از خود آب طبیعی دریا با اکسیژن بالا برای تولید ماهی با کیفیت میتونید استفاده بکنید.
با تولید هر 1000 تن ماهی در قفس برای 90 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم فرصت شغلی ایجاد میشود. بنجوری، خبرگزاری صدا و سیما، آبهای شهرستان سیریک.
ممنون که با ما همراه بودید عزیزان شنونده. از آن مغرب به وقت تهران هم 17:14 است. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود بیکران به شما مردم عزیز ایران، شما مردم نازنین کشورم که الان از طریق رادیو معارف همراه من رضا ملایی و همکاران ارجمندم هستید در بخش دوم برنامه‌های دوشنبه 30 آبان 1401 و 26 ربیع‌الثانی 1444. تهیه کنندگی این بخش رو از زمان شروع خبرهای ساعت 14 سید محمد علی حسینیان عزیز به عهده داره و صدا برداری رو آقای علی حجتی زاده و هماهنگ بخش هم آقای اکبر شاه واروقی است. تا ساعت 22 با شما هستیم. برنامه‌های مختلفی رو براتون آماده کردن همکارانم که تقدیم شما خواهد شد و من به یکی دو تا از اونها که قراره همین دقایق براتون پخش کنیم اشاره کنم. جدول پخش برنامه ها رو هم حتما در بخشای دیگه در فواصل برنامه ها خدمتتون عرض خواهم کرد. اجمالا بگم به شما خوبان که فقه پویا برنامه یه که نگاهی فقهی و حقوقی داره به مسئله الگوی سوم زنان، 39 دقیقه است، از چند لحظه دیگه میتونید بشنوید. استاد جبرائیلی درباره آثار توکل در زندگی صحبت می‌کنند در برنامه رواق معرفت که 15:30 می‌شنوید و پرسمان تربیتی هم ساعت 16 با حضور استاد همتی. عرض می‌کنم حضور شما خوبان که دعای باران را امروز هم دمدمای غروب با هم زمزمه خواهیم که حوالی 16:45 و بعد دیگه میریم به استقبال لحظات اذان مغرب که امروز با افق قم 17:18 است و آفتاب هم توی قم 16:59 غروب خواهد کرد. خانه دوست ویژه برنامه‌ایه که برای لحظات اذانگاهی انشاءالله ما براتون پخش میکنیم. دوستان عزیزم، برنامه فقه پویا رو لطفا همراهی بفرمایید. همین اول نوبت کاری یا آرزوی موفقیت برای ایران و ایرانی و از جمله تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران که امروز 4:30 بعد از ظهر با انگلستان تو جام جهانی بازی داره. بریم سراغ فقه پویا.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و عالم فقه به تن جوشن کن. و عالم فقه به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام به محضر شما خوبان همراهان رادیو معارف که با برنامه فقه پویا هستید و تلاش ما هم بر اینه که با تقدیم مباحث ارزشمند و بروز و مورد نیاز مخاطبان فرصت مغتنم و خوبی رو براتون فراهم کنیم. مدتی است که در برنامه فقه پویا به حضور اساتید محترم و کارشناسان محترم ما در خصوص الگوی سوم زنان بحث و گفتگو می‌کنیم. یعنی در حقیقت الگوی رفتاری زن در خانواده و جامعه با تأکید بر نگاه فقهی و حقوقی چگونه باید باشه. به لحاظ اهمیت بحث، آنچه که در کنار این نگاه وجود داره اونها رو هم مورد بررسی قرار میدیم تا دقیقا مشخص بشه که ضعف و قوت نگاه های دیگه چی هست و ما جامع ترین و کامل ترین و بی نقص ترین نگاه را چگونه و با چه شاخص ها و مؤلفه هایی معرفی میکنیم. این مبحث بسیار مهم و ارزشمند به حضور کارشناسان گرامی، استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر فرج الله هدایت نیا، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و همینطور سرکار خانم دکتر زهرا امین مجد، مدرس و پژوهشگر محترم حوزه و دانشگاه، تبیین و تقدیم شما بزرگواران میشه. استاد هدایت نیا، خدمتتون سلام میگم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محضر جناب عالی و استاد بزرگوار خانم دکتر امین مجد و همینطور همه شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه سلام عرض میکنم. انشالله که بتونیم بحث و گفتگوی مفیدی داشته باشیم.
انشالله. خیلی ممنون. خدمت حضرت عالی سرکار خانم امین مجد هم سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، عرض ادب دارم محضر حضرت عالی، استاد گرانقدرم و شنوندگان گرامی. انشالله که بتونیم برنامه خوبی رو در خدمتون داشته باشیم.
انشالله که اینگونه هست و مباحث خوب شما مورد عنایت شنوندگان عزیز رادیو معارف هست. با تلفن هایی که میزنید و پیام هایی که میفرستید، در همین ابتدای بحث من سامانه پیامک رادیو معارف خدمتون اعلام میکنم، 30553. اگر نکته ای داشتید پیامتون ارسال کنید، حتما کارشناسان ما مورد دقت و عنایت قرار میدن. خب استاد هدایت نیا، در خدمت حضرت عالی هستیم. جمع‌بندی از مباحث داشته باشید با توجه به اینکه یک تقسیم بندی کردیم که گاهی خانم ها بر حال دوره خانه نشینی رو انتخاب کردن. این به این معنا نیست که اگر در اون دوره خانه نشینی انتخاب کردن مثلا بعضی دیگه نبودن یا کسانی دیگه نبودن که مثلا روش دیگه رو انتخاب کنن، نه. حالا یه تقسیم بندی کردیم بتونیم بحث رو یک سیری داشته باشه منطقی و منظم. یا بحث خانواده گریزی که حالا یک مرحله هست، و همینطور خانواده گرایی، خانواده محوری که مورد تاکید ما هست و هنوز بهش ورود پیدا نکردیم. جمع‌بندی مباحث گذشته ما به کجا رسیده بفرمایید.
خواهش میکنم. ممنونم. بله، همونطور که شما فرمودید ما داریم الگوهای مختلف رو، مدل‌ها و سبک‌های زندگی رو در خصوص رفتار اجتماعی زنان و رفتار خانوادگیشون تشریح میکنیم. منتقد دو الگوی زندگی شدیم، دو تا رو در حقیقت میخوایم نقدش کنیم و نفیش کنیم، و الگوی به نظرمون درست رو که برگرفته از فقه اسلامی، معارف اسلامی، منابع دینی، اون رو میخوام تشریح کنیم. عرض کردیم دو تا الگویی که به نظرمون درست نیستی که خانه نشینیه و یکی خانه گریزیه.
بله.
حالا میشه و تعبیر کرد به خانواده گریزی. خانه نشینی به معنای این که فرد از مسئولیت اجتماعیش غافله و خانه گریزی یا خانواده گریزی به معنای این که تأهل رو اداره امور خانه و خانواده رو مرجوح میدونه، بیمقدار میدونه و فعالیت اجتماعی ترجیح میده. تو برنامه گذشته هم علتهاش رو بررسی کردیم و حتی همین خانواده گریزی رو یا خانه گریزی رو هم عرض کردیم علل مختلفی داره.
بله.
و مدل‌های گوناگون، یه مدلش گفتیم مجردزیستیه، یه مدلش هم عرض کردیم که حداقلی شدن رابطه فرد با همسر و فرزندان.
بله، خیلی ممنون و متشکر از حضرت عالی که خیلی خلاصه جنبندی فرمودید آنچه که در گذشته گفتیم. سرکار خانم امین مجد در پایان برنامه گذشته در نقد این الگوی دوم، یعنی خانواده گریزی یا حتی به تعبیر خانواده ستیزی که مبتنی بر مجرد زیستی و همینطور نوع نگاهی که بعضیا از بیرون یا از داخل دارن به خانواده که به گونه اونها رو تحریک میکنن به اینکه خودشون از لحاظ درآمد اقتصادی مستقل باشن، این در حقیقت زیربنای این تفکر رو بهش اشاره شد. ما در کنارش روی آن نگاه ارزشمند و بدون نقص دینی مبتنی بر برداشت‌های ما از متن دین روش تأکید داشتیم که اگر ما اینها رو رد می‌کنیم، نقایصش رو می‌گیم، نگاه کامل و بی‌نقص رو هم داریم که معرفی کنیم. سرکار خانم امین مجد در حقیقت یه بخش از وقت رو به این فرایند اختصاص دادم که خیلی استفاده کردیم. حالا در نقد همین نگاه خانواده گریزی قطعا مباحثشون آماده است که ما میشنویم و استفاده میکنیم.
بله، ببینید اشاره شد در برنامه گذشته که یه بخشی از فرایند نقد این رویکرد اجتماعی و سیاسی و در واقع حالا ایدئولوژیک،
بله،
یعنی در همه این سطوح ما حمایت‌هایی رو برای این مدل نگاه داریم.
بله.
مهمترین نقدی که داره اتفاق میفته همین تجربه زیسته زنانه در سراسر جهان و بله، علاوه بر اون تجربه در واقع خانواده است به عنوان به اعتقاد ما سلول بنیادی شکلگیری اجتماع و حرکتش. جریانی که برای خانواده داره اتفاق میفته در این مدل که داره همه هزینه ها رو هم تحمیل میکنه به خانواده برای اینکه با او همراه باشد در این الگو، به عنوان مثال عرض میکنم ما مهمترین مزیت گفتمانیمون رو اساسا در تفکر توحیدی و تفکر اسلامی به ویژه جریان خانواده میدونستیم. همواره میگفتیم هر اتفاق گفتمانی و تمدنی هم بخواد منقلب کنه فضای اجتماع دینی رو، خانواده است که به عنوان مهمترین عامل مقاومت فرهنگی می ایسته و چون مدام داره خودش رو به سبک صحیح ولو با یه اختلافاتی با اون سبک تراز باز تولید میکنه، ما مطمئن هستیم که این خانواده قدرت چانه‌زنی رو در برابر تغییرات اجتماعی نامطلوب دارد.
بله.
اما این مزیت گفتمانی هم از جوامع سنتی، از جوامع توحیدی در معنی تعمیم یافتش دارم عرض میکنم داره توهی میشه، این فاصله داره میگیره و حالا شاید بتونیم بگیم بیشترین مقاومت فرهنگی رو در مقابل این تغییرات جوامع اسلامی به خصوص جوامع شیعی داشتن، به ویژه در واقع اون دستگاه فکری جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، و ما مقاومت کردیم.
بله.
در کلیت و در کلان معنا. اما در این حال دو تا اتفاق هم افتاده، یکی این که به هر حال در مجموع این تغییرات جهانی به خصوص وقتی زمینه میشه به گزارش دهی بر اساس الگوی رسانه‌ای که داره سلیقه سازی میکنه و نظام معنای افراد رو تغییر میده، داره خودش رو تحمیل میکنه به عنوان یه سلیقه ناگزیر به افراد که اصلا انگار هیچ راه تفسی و فراری از این مدل جدید نگاه به خانواده وجود نداره. این یک نکته. بنابراین سلیقه سازی میکنه برای پس که نسل جدید ما که اگر میخوان برن سراغ خانواده این محاضر را دارد، این اشکالات رو براتون ایجاد میکنه. لذا وقتی میخواید سلیقه سازی کنید ما میبینیم که یه مقدار مقاومت صورت میگیره. یعنی وقتی در نظام تعلیم تربیت رسمی ما یا غیر رسمی ما با محوریت خانواده داره سلیقه سازی به نفع گفتمان خانواده محوری میشه، مقاومت هایی رو ما میبینیم که ناشی از همین تسلط و هژمونی رسانه‌ای در جهان است که داره تنقیص میکنه و تضعیف میکنه این مدل رو. باید به این نکته توجه داشته باشیم. واسه یکی این نکته است باید مورد ملاحظه قرار بگیره. و ملاحظه دومی که وجود دارد این است که یه وقتایی در واقع به نحوی
ترسیم میشه اون الگوی خانواده محوری اسلامی که نادیده انگاشته میشه بحث ظرفیت های زن. اون وقت دو تا اتفاق میفته، یکی اینه که خب یه عده ممکنه بر اساس این سلیقه